عصرتون بخیر باشه همراهان عزیز و گرامی. سپاسگزارم بسیار بسیار که به ما توجه میکنید، به برنامه ارغوان هنر گوش میکردید و بسیار سپاسگزارم از همکاران محترم و عزیزم در برنامه ارغوان که در این دو ساعت میزبان شما عزیزان بودند. خب به ساعت 19 رسیدیم و در ادامه برنامه های بخش عصرگاهی رادیو نمایش با من و همکاران عزیزم همراه باشید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. آشنا شوید با مفاخر و مشاهیر ایران هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران ایران زمین.
علاقمندان به هنر خوشنویسی برنامه این پنج شنبه رو از دست ندن که به یکی از نام‌آوران هنر خوشنویسی، اون هم خط شکست نستعلیق، جناب استاد کابلی می‌پردازد.
کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
این برنامه ساعت 18 هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
صدا خوبه؟
برنامه سکانس صدا هر پنج شنبه میزبان یک میهمان، ساعت 9 تا 10 صبح از شبکه رادیوی سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. میهمان این هفته
من الیزا اورامی.
صدا خوبه؟
مجله دامپزشکی.
من دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک، به همراه کارشناسان این برنامه هر هفته به صورت زنده از رادیو سلامت قراره بگیم که علم دامپزشکی چقدر میتونه موثر باشه در سلامت غذا و سلامت خانواده شما.
با توجه به فرا رسیدن عید سعید قربان، این برنامه به موضوع بهداشت دام اختصاص داره. شما در روز پنجشنبه 17 مرداد ماه میتونید این برنامه رو به صورت زنده در ساعت 15 بشنوید.
مجله دام پزشکی روزهای پنجشنبه ساعت 15 از رادیو سلامت
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدا خوبه؟ جوانگر.
من مهدی مفیدی هستم، قراره به همراه خانم نگیره مراد حاصلی و خانم سمیه نازنینی در برنامه جوانگش پنج شنبه همین هفته رأس ساعت 6:40 صبح مسافرها رو همه رو جمع بکنیم، با قافله جوانگش را بیفتیم بریم آبادی فارس. ما میریم آبادی فارس، یک اجرای مشترک خواهیم داشت با عزیزان دلمون در رادیوی استان فارس. امیدواریم که برنامه به دلتون بشینه. قرار از زیبایی های ایران در جوانگش باهاتون صحبت بکنیم، این بار از آبادی فارس.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
تبسم رو نمیتونیم بخریم، نمیتونیم قرض کنیم، فقط میتونیم هدیه بدیم. ما هم پس یک لبخند نثار شما عزیزان میکنیم بر سیمای مهربونتون. خب عزیزان، سیمای گناهکار قسمت پنجمش برای شما آماده پخش شده، به مدت 24 دقیقه تقدیم میشه به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
سیمای
گناهکار.
دوستداران عزیز سلام عرض میکنم. گفتیم که سیما در یک شرکت بزرگ تجارتی مشغول به کار شد و توجه رؤسای شرکت رو با دقت، پشتکار، وقار و متانت خودش جلب کرد. بعد هم به سمت معلم زبان انگلیسی مهندس فرزین تجارت پیشه انتخاب شد و به تدریج به او علاقمند شد. شبی سیما در مجلس شبنشینی که در منزل تجارت پیشه برقرار شده بود با دختری جلف و سبکسر به نام فتنه که نامزد فرزین بود آشنا شد. این موضوع سیما رو نسبت به شخصیت و واقعیت افکار خودش مردد کرد و سیما تصمیم گرفت روش سابق رو کنار بگذاره و مثل جوانانی که آن شب در میهمانی دیده بود اوقات زندگی رو در خوشگذرانی و پایکوبی صرف کنه. اما هنوز یک هفته از اتخاذ روش جدید نگذشته بود که سیما حرفهایی از رهرو، فتنه و فریدون شنید که دوباره طوفانی در روح او برپا کرد. فهمید که اون نمیتونه همرنگ این جماعت ظاهربین و خوشگذران باشه. سرخورده و پشیمان از کلوپ شبانه فرار کرد و به طرف خانش به راه افتاد. وقتی که به خانه رسید با کلیدی که در کیف داشت در خانه رو آهسته باز کرد، ولی
که اینطور شبها اینطور کتاب میخونی؟
پدر؟
نه نه، من پدر تو نیستم. دختری که دروغ میگه، دختری که سردرد و بهانه میکنه برای اینکه منو خواب کنه و خودش به شبگردی بره، دختر من نیست. حیف، حیف از اون همه اعتماد و اطمینانی که به تو داشتم. درست توی آینه نگاه کن ببین چه قیافه ای داری. این لباسی که تو پوشیدی خجالت نمیکشی؟
پدر من که کاری نکردم.
دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ گناهی از دروغگویی بزرگتر سراغ داری؟ منی که همیشه با تو یک دل و یک رنگ بودم، منی که همیشه کوشش کردم خواستهای تو رو درک کنم و بهش احترام بذارم، شایسته بود که به من دروغ بگی؟ خود عیب کار ببری؟ افسوس، افسوس که سیمای پاک و بیگناه من مرد. تو دختر من نیستی، تو سیمای من نیستی. سیمای من شریف بود، پاک بود، بیگناه بود، راستگو و شایسته بود. من سیمای خودم رو گم کردم. افسوس، افسوس.
پدر، پدر من تصدیق میکنم که گناهکارم، اما نه به اون اندازه که شما فکر میکنید. من خطا کارم، پشیمونم که به طرف شما برگشتم. از شما میخوام که خطای منو ببخشید، به من کمک کنید پدر.
نمیدونم، نمیدونم که در راه گناهکاری تا چه حد پیش رفتی. نمیدونم شایسته بخشش هستی یا نه. نمیدونم کمکی از من ساخته است که به تو بکنم. نمیدونم. اگه واقعا پشیمونی حرف بزن، همه چیزو بگو، بگو که کجا رفتی و چه کردی.
بله پدر، بله همه چیزو میگم. مطمئن باشید اونقدر در گناه پیش نرفتم که شایسته بخشش نباشم. گوش بدین پدر، من فقط یک هفته است که شبا دروغ میگم. از شب مهمونی منزل تجارت پیشه به بعد، اون شب با جوونایی که در اون مهمونی بودن قرار گذاشتم که بعد از این در مجالس و محافل اونا شرکت کنم. تصمیم گرفته بودم نحوه زندگی ما عوض کنم. به نظرم میرسید راهی که من در پیش گرفتم اشتباهه.
مگه من همون شب به تو نگفتم که اشتباه میکنی؟
شما گفتید پدر، ولی روح من بیمار بود. نمیفهمیدم. در این یک هفته که من از جلد واقعی خودم بیرون اومدم خیلی چیزا به من ثابت شد. فهمیدم که تقلید در زندگی خطای بزرگی. فهمیدم که هر کس هر چی است باید همون باشه. فهمیدم که من نمیتونم نگاه‌های طعنه‌آمیز و گفته‌های نیشدار دیگرانو تحمل کنم. بله پدر، امروز برای من روز بد و در عین حال روز خوبی بود. کسانی که امروز به قصد کینه و دشمنی منو مورد طعن و تمسخر قرار دادن، در عین حال که رنجم دادن درس بزرگی از زندگی به من آموختن.
پس چرا امشبم بیرون رفتی؟
این آخرین آزمایش بود، اما نشد. اونجا در میون این جماعت خوشگذرون و بیخبر احساس غربت میکردم. احساس میکردم که نمیتونم همرنگ اونا باشم. پدر به شما قول میدم که دیگه این کار تکرار نمیشه. بذارید این یک هفته برای من درس عبرتی باشه، چراغ راهی باشه که در طول زندگیم جلوی پای منو روشن کنه.
ای کاش اینطور باشه، ای کاش واقعا متنبه شده باشی.
مطمئن باشید پدر، مطمئن باشید. من امروز صبح از کار شرکت استعفا دادم، ولی فردا صبح پیش آقای تجارت پیشه میرم و استعفامو پس میگیرم. بیماری من واقعا علاج شد. حالا احساس میکنم علاقه من به فرزین خیلی احمقانه بوده. مگه جوون شایسته و برازنده در این دنیای بزرگ کمه؟
این همون حرفی بود که من به تو میزدم.
حق با شما بود پدر. آه پدر، با تردید و دودلی به من نگاه نکنید. مطمئن باشید که اون چی میگم از صمیم قلب میگم. من بیمار بودم، بیمار بودم و بیماری من کاملا علاج شده.
امیدوارم دیگه این بیماری عود نکنه.
هرگز پدر، هرگز. با خیال راحت به اتاقتون برین و بخوابید. سیمای شما مثل همیشه پاک و بیگناه، مثل همیشه.
سیما آن شب بعد از مدت‌ها خواب راحتی کرد و صبح با قیافه شادمان و بانشاد راه شرکت رو در پیش گرفت. اما وقتی که به شرکت رسید خیلی تعجب کرد، چون به محض اینکه در اتاقش رو باز کرد مواجه با قیافه گرفته و ناراحت آقای تجارت پیشه شد.
سلام آقای تجارت پیشه، چطور شما اینجا هستین؟ من که دیر نیومدم.
سیما خانم، دفتر محرمانه شرکت کجاست؟
تو گاف صندوقه، همون جایی که بود.
نیست، یک ربع ساعته که من دارم توی گاف صندوق میگردم، همه جا رو زیر رو کردم، اثری از پرونده نیست.
چطور ممکنه؟ اجازه بدین خودم بگردم. من خودم اونو سر جاش گذاشتم. باور کنید آقای تجارت پیشه، من با دستای خودم گذاشتمش تو گاف صندوق.
سیما خانم، شما میدونید که غیر از من و شما هیچ کس کلید این گاف صندوق رو نداره. هیچ کس نمیدونست که پرونده در این گاف صندوقه. بنابراین بهتره درست فکر بکنید، ببینید پرونده رو کجا گذاشتید.
نمیدونم، هیچ نمیفهمم. دیروز خودم گذاشتم سر جاش، در گاف صندوقم قفل کردم.
در صورت همونطور که روز اولم به شما گفتم، با گم شدن این پرونده ممکنه شرکت ما میلیون ها تومان ضرر بکنه، حتی احتمال ورشکستگی شرکت میره. بنابراین اگر پرونده بلافاصله پیدا نشه ما چاره ای نداریم جز این که به پلیس اطلاع بدیم. البته در اون صورت شخص شما به عنوان متهم معرفی میشید. من دلم نمیخواد چنین وضعی پیش بیاد. من سال هاست که پدر شما رو میشناسم، اون مرد درست و قابل اعتمادیه.
آقای تجارت پیشه، یعنی شما فکر میکنید من گناهکارم؟ باور کنید من روحم از این جریان اطلاع نداره.
خیلی متاسفم سیما خانم، اگه یک هفته پیش این اتفاق افتاده بود من شخصا به مسئولیت خودم قبول میکردم که شما در این جریان بیگناهید، ولی متاسفانه وضع رفتار شما در این یک هفته نشان داده که دچار بحران روحی شدیدی هستید. از کجا که این بحران به دلیل پیشنهادی نبوده که از طرف یکی از رقبای ما به شما شده باشه.
شما اینطور فکر میکنید آقای تجارت پیشه؟ واقعا این عقیده شماست؟
اگر عقیده شخص من نباشه، عقیده اعضای هیئت مدیر است. متاسفانه من وسیله‌ای برای دفاع از شما ندارم. در هر صورت من فعلا به اتاقم میرم. شما درست فکر بکنید، شاید یادتون بیاد که پرونده رو کجا گذاشتید. اگر به خاطر آوردید فورا اونو به اتاق من بیارید.
خدایا این دیگه چه بلایی بود؟ بهای این یک هفته سبکسری رو با چه قیمت گرونی باید بپردازم؟ آبروم، حیثیتم، کارم، خوشنامیم، همه چیزم رو از دست دادم. فرداست که عکس منو به عنوان یک نفر کلاه بردار، یه خیانتکار صفحات روزنامه ها رو پر میکنه. همه منو گناهکار میتونن. هیچ کس باور نمیکنه که من بیگناهم، حتی پدرم. اما خدایا تو که میدونی من بیگناهم، خدایا خودت رحم کن، خودت رحم کن.
سیما نمیدونست پرونده کجاست. هیچ توضیحی هم نمیتونست بده. روز گذشته با دست خودش اون رو در گاف صندوق گذاشته بود و دیگه اطلاع نداشت که چطور پرونده به سرقت رفته. ناچار پای پلیس به ماجرا کشیده شد و یکی از کارگاهان مبرز و زبردست مأمور کشف قضیه شد. این کارگاه که ما او را به نام هوشیار مینامیم، یک ساعت از سیما بازجویی کرد و بالاخره معتقد شد که فعلا چون دلیل قطعی علیه سیما موجود نیست بهتره.
بله آقای لیجرد پیشه، به نظر من فعلا بهتره که بازجویی را از سایر کارکنان شرکت ادامه بدیم.
ولی آقای هوشیار، هیچ کس جز خانم سیما پاکدل نمیدونست که پرونده کجاست. هیچ کس کلید این گاف صندوق نداشت. شما چه بازجویی میخواد از سایر کارکنان بکنید؟
گوش بدین آقای تجارت پیشه، این چیزیه که شما تصور میکنید. چون شما کارگاه نیستین و خیال میکنید اون چیزی که مخفی نگر میدارین هیچ کس ازش اطلاعی پیدا نمیکنه، در صورتی که بعد بدونید کسایی که در صدد جستجوی چیزی باشن با هر وسیله که شده از معلوم اطلاع پیدا میکنن.
بسیار خوب، از کدام یک از کارمندان میخواید تحقیق بکنید؟
فعلا از رئیس حسابداری شرکت که بعد از خروج خانم پاکدل از جلسه هیئت مدیره با اون برخورد کرده.
بله،
خواهش میکنم شما از این اتاق بیرون برید و این آقا رو به شما بفرستم.
بسیار خوب آقا، همین اصلا میخواستم باشد.
آقای رهرو، شما میتونید بگید وقتی که خانم پاکدل به اتاقشون برگشتن چه چیزی توی دستشون بود؟
به خاطرم میاد که یه پرونده دستشون بود، ولی یقین ندارم، شایدم چیز دیگه ای بود.
خانم پاکدل این پرونده رو کجا گذاشتن؟ رنگ پرونده چه رنگ بود؟
من متوجه نشدم، گفتم حتی یقینم ندارم که پرونده بود، ولی به هر حال چیزی در دست ایشون بود.
شما تو اتاقشون چیکار داشتین؟
من خب ما با هم همکاریم، مگه اشکالی داره که قدری با هم صحبت کنیم؟
من نخواستم بگم اشکالی داره، ولی معمولا در ساعت کار اداری هر کس باید توی اتاق خودش و مشغول کار خودش بشه، مگه اینکه امر مهم یا علت خاصی اونو با کارمند دیگه بکشونه.
درست آقای کارگاه، یه امر خصوصی منو با اتاق خانم پاکدل کشونده بود، ولی باید اعتراف کنم بار مربوط به کار اداری نبود، بلکه جنبه خصوصی داشت.
بسیار خب، چه مدت شما تو اتاق خانم پاکدل بودین؟
در حدود 20 یا 25 دقیقه.
موقعی که می‌خواستین بیرون برین خانم پاکدل تنها بود؟
وقتی که من بیرون می‌آمدم تنها بود، اما درست در همون موقع عروس آینده آقای تجارت پیشه به ملاقات ایشون اومدن.
چاشنی بین عروس آقای تجارت پیشه و خانم پاکدل وجود داره؟
چه عرض کنم، من بی اطلاعم.
در اون موقعی که شما داشتین بیرون می‌رفتین، پرونده‌ای که موقع ورود دست خانم پاکدل بود کجا بود؟
من نمیدونم، دقت و توجهی به این امر نکردم.
آشنایی شما با خانم پاکدل تا چه حدوده؟ خارج از محیط کارم با هم ملاقات میکنیم؟ ناراحت نشید، البته اون چه که شما به من بگید محرمانه است و کسی از اون مطلع نمیشه.
اگه حقیقت رو بخواین، من به خانم پاکدل علاقه دارم و یکی دوبارم از ایشون خواستگاری یا درخواست ملاقات خارج کردم، اما خانم پاکدل نخواسته یا نتونسته به من جواب مساعد بده. از این جهت باید بگم که کمی از ایشون دلگیرم.
خب با وجود این دلگیری اونو چطور دختری فکر میکنید؟ به نظر شما ممکنه خانم پاکدل پرونده اسناد محرمانه شرکت رو در مقابل دریافت مبلغی پول در اختیار رقبای تجارتی شرکت گذاشته باشه؟
اگه شما 10 روز پیش این سوال از من میکردین جواب میدادم خیر، ولی در این 7-8 روزه اخیر تغییرات مهمی در وضع و رفتار و روحیات خانم پاکدل به چشم میخوره و این چیزی بود که همه کارمندان شرکت متوجه شده بودند. از این جهت شاید بشه فکر کرد که تردید در ارتکاب یا عدم ارتکاب یک بزه او رو دچار بحران روحی کرده بود.
بسیار خوب، فعلا با شما کاری ندارم. خواهش میکنم آقا یه تجارت بیشتر به شما بفرست.
اطاعت میکنم آقا.
خب آقای تجارت پیشه،
بله،
حالا باید از خود شما چند سوال بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
امروز صبح چطور شد که شما به فکر افتادید سر گاف صندوق اتاق خانم پاکدل بریم و در صدد جستجوی پرونده برگیم؟
راستش فقط یک الهام قلبی باز شد. دیروز خانم پاکدل استعفای خودش نوشت و به هیئت مدیره داد. اما در تمام مدت روز من نگران این موضوع بودم. شب وقتی که توی بسترم خوابیده بودم، درباره این دختر و تغییر رفتار اخیرش و استعفای ناگهانیش به فکر افتادم. چون خانم پاکدل قبلا کارمند بسیار فعال و درست کاری بود، من کوشش داشتم علت وضع اخیرش رو پیدا بکنم. یک دفعه به فکرم رسید که شاید
چی؟ ادامه بدید.
میدونید آقای هوشیار، تغییر وضع و رفتار سیما درست دو روز بعد از روزی شروع شد که من پرونده محرمانه شرکت رو به دست او سپردم. در اون روز من خودم به سیما گفتم که رقبای تجارتی ما حاضرند برای تصرف این پرونده میلیون ها تومان پول بپردازند.
صحیح. خب بعد
دیشب وقتی که خوب مسائل رو پیش خودم حلاجی کردم، به این نتیجه رسیدم که کلید حل معما رو پیدا کردم. فهمیدم که گفته اون روز من باعث شده که طمع به این دختر غالب بشه، با رقبای تجارتی ما وارد مذاکره شده و قرار گذاشته که در مقابل مبلغ هم گفتی پرونده اسناد محرمانه ما رو در اختیار اونها بگذاره. چه بسا که گذرنامه هم گرفته باشه، بلیت مسافرت هم تهیه کرده باشه و بخواد بلافاصله بعد از تسلیم پرونده به اونها از ایران خارج بشه که دیگه دست ما به اون نرسه.
خوبه شما مسائل پلیسی رو خیلی دقیق حلاجی میکنید.
بله آخه من اون وقتا که جوان بودم و وقت زیاد داشتم، کتابهای پلیسی و جنایی زیاد میخوندم، با این مسائل آشنام و میبینید که حالا در این مورد به دردم خورد. بله وقتی که این موضوع برام روشن شد، تصمیم گرفتم قبل از اینکه خانم پاکدل موفق به انجام نقشه خودش بشه، پرونده رو از اتاق کار او خارج بکنم.
صحیح. بعد چی شد؟
صبح نیم ساعت قبل از وقت هر روزی، کلید دیگه گاف صندوق رو که در خانه خودم مخفی کرده بودم و هیچ کس از محل اون اطلاعی نداشت، برداشتم و به شرکت آمدم. خانم پاکدل هنوز نیامده بود. من به اتاقش رفتم، در گاف صندوق رو باز کردم، ولی هر چه جستجو کردم دیدم از پرونده خبری نیست. اون وقت فهمیدم که دیگه دیر شده، این دختر پرونده رو برده. حالا بازم خدا رو شکر قبل از اینکه خودشم موفق به فرار بشه، موضوع آشکار شد. خدا کنه هنوز پرونده رو به اصلی کاری ها نداده باشه آقای هوشیار.
خب آقای تجارت پیشه، حالا نوبت میرسه به عروس شما. من به چه وسیله میتونم با شما ملاقات کنم؟
با عروس من؟ برای چی؟
شما میدونید که عروستون دیروز به شرکت اومده یا نمیدونید؟
نه نمیدونم. آماده بود چه کنه؟
همون وقت که خانم پاکسل پرونده رو از جلسه یت مدیر به اتاق خودش برده و قبل از اینکه اون پرونده رو در گاف صندوق شرکت بذاره، عروس آینده شما به دیدار ایشون اومد.
عجیبه. من حتی نمیتونم این موضوع رو باور بکنم. چون هیچ آشنایی و سابقه قبلی بین فتنه نامزد پسر من و سیما پاکدل موجود نیست. به علاوه این دو نفر کوچکترین وجه مشترکی با هم ندارن.
با این همه این حقیقته. نامزد پسر شما دیروز در همین اداره به دیدار خانم پاکدل اومد.
به فرض که اینطور باشه، آخه موضوع گم شدن پرونده چه ربطی به فتنه میتونه داشته باشه؟
تشخیصی نم با شما نیست آقای تجارت پیشه. فعلا خواهش میکنم دستور بدید این خانم فتنه خانمو هر جا که از پیداش کنن و پیش من بیارم.
آقای کارگاه، من میترسم تا شما بخواید همه کسانی رو که دیروز پاشون به اینجا رسیده گیر بیارید و از اونها بازجویی بکنید، رقبای تجارتی ما رو نابود بکنن.
اگر من درست فهمیده باشم، این پرونده هنوز از شرکت خارج نشد. صبح به محض ورود دستور دادم که هیچ کسو نگذارن از شرکت خارج یا داخل شرکت بشه. مامورین پلیس مراقبم، شما نگران نباشید.
چطور پرونده خارج نشده؟ به عقیده من بهتره به جای دستور احضار این آن دستور بدید مامورین برن منزل خانم پاکدل رو جستجو بکنن. قطعا دیروز پرونده رو برده منزلش و اگر هنوز به رقبای ما نداده باشه، هنوز توی خونش.
آقای تجارت میشه، باید به شما بگم که بعکس تصور و خیال بافی های شما، خانم پاکدل پرونده شرکت رو بر نداشته و روحش از این موضوع بی اطلاع.
خانم پاکدل بر نداشته؟ پس کی برداشته آقای کاراگاه؟ من هیچ منظور شما رو نمیفهمم.
کسی که پرونده رو برداشته به زن قوی همین امروز صبح برداشته و هنوز فرصت نکرد اون از شرکت خارج کنه. چون خوشبختانه الهام قلبی شما اگر در مورد خانم پاکدل اشتباه کرده، لااقل باعث شده که خیلی زود متوجه فقدان پرونده
بشه. من که راستش نمیتونم حرف شما رو قبول بکنم.
فعلا وظیفه شما اینه که هر چی من میگم اجرا کنید.
بسیار خوب، حالا میگه چیکار بکنم؟
این خانم فتنه خانم نامزد پسرتون از هر جا شده پیدا کنید بیارید اینجا پیش من.
باشه. من همین الان به منزلم تلفن میکنم، میگم فرزین یا خانم من هر کدوم منزل باشن برن فتنه رو به اینجا بیارن.
زود بشید وقت رو تلف نکنید.
دوستان عزیز، شما هم فکر میکنید فتنه در این ماجرا دست داشته باشه؟ برای چی؟ به چه منظور؟ در هر حال چون وقت ما تمام شده، با اجازه دوستان داستان رو به همین جا خاتمه میدیم و بقیه ماجرا رو فردا در آخرین قسمت این داستان میشنویم.
کلید خانه دلت را به دست خداوند و دلت را به سایه‌اش قرض کن. سایه‌سار مهر با همه مهر تقدیم به شما.
سایه‌سار مهر.
چیزی به ازدواج دخترم باقی نمونده بود. به عنوان یه مادر باید خیلی از مسائل رو براش توضیح می دادم. درست مثل روزی که مادرم کنارم نشست و برام گفت وقتی ازدواج کنی چقدر درگیر کار و زندگی و بچه میشی. نمیدونستم از کجا باید شروع کنم. نمیدونستم به چه بهونه‌ای کنارش بشینم و براش بگم زن بودن، همسر بودن و مادر بودن کار ساده‌ای نیست. تا اینکه یه روز تعداد زیادی از بستگانمون به خونمون اومدن. در حالی که خودم تنها بودم و باید به تنهایی ازشون پذیرایی می کردم و کارای خونه را انجام می دادم. شب وقتی همسر